بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنه.
جناب استاد تقوی، همونطوری که مستحضری و شنوندگان عزیز هم در جریان هستند، برنامه صحیفه امام در واقع شرح و بررسی وصیت‌نامه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هست. پس از مقدمه‌ای که حضرت امام در وصیت‌نامه دارن وارد اصل وصیت‌نامه میشن و طی بندهای مختلفی مطالب گوناگونی رو برای نسل حاضر و آینده بیان می کند. موارد الف به جیم دال ه واو ز رو بهش پرداختیم و به بند تا رسیدیم که در این بند دوباره حضرت امام توصیه مؤکد و مجددی به حوزه های مقدسه علمیه دارند و توصیه به روحانیون و خطرهایی که حوزه و جامعه رو تهدید می کنه و در ضمن اون نکاتی از جمله اشاره به مجاهد خلق، فدایی خلق، توده‌ای ها و خطرات دیگر میکنن و تز نظم در بی نظمی رو هم مطرح میکنن. این بند رو در برنامه گذشته بهش پرداختیم، ولی این دو سه نکته‌ای که اشاره کردم رو بد نیست که در همین برنامه هم بهش بپردازیم.
بله، توضیحاتی در رابطه با این بخش از وصیت‌نامه عرض کردیم و اینکه در اندیشه حضرت امام حوزه‌های علمیه و کارکرد و وظایف و رسالت ها چقدر سنگینه.
بله.
و این رو هم توجه داشته باشیم، بدون اینکه نگاه صنفی و قشری به قشر روحانیت داشته باشیم، روحانیت و عالمان وارسته دینی به عنوان حاملان علوم قرآن و معارف اهل بیت در طول تاریخ هم حافظ دین و دیانت بودن، هم حافظ عزت و عظمت مسلمانان. و همین جهت حضرت امام که خودش از حوزه ها برخواسته، تربیت شده حوزه ها و عالمان حوزوی است، برای ادامه این مسیر بر جهاتی که باید در حوزه های علمیه بهش توجه بشه تا از خطرات مسئول باشه و بتونه وظایف خودش انجام بده تأکید داره. مسئله خطر نفوذی ها رو توضیح دادیم که امام توجه میده که مراقب باید بود تا نفوذی ها نفوذ نکنند.
بله.
و در همون بخش اشاره به برخی از گروهک هایی که در سالهای نخست پس از پیروزی انقلاب ضربه های فراوانی به انقلاب و شخصیت های عزیز و عظیم انقلاب وارد کردن دارن که این رو میگذاریم تو بخش گروهک ها درباره کارکرد اینها و چگونگی پیدایششون توضیح میدیم. اما اون اموری که امام در ادامه به حوزه ها تذکر میدن، یکی اداره حوزه هاست که حضرت امام مخاطب خودشون رو مدرسین و افاضل سابقه دار حوزه با تأیید مراجع وقت مشخص میکنن. این نکته خیلی مهمیه. شاید ما طلبه های کم سن و سالتر در اون سالها متوجه راز این مطلب نمیشدیم. حوزه، جامعه، بزرگان همه این آمادگی رو داشتن که حضرت امام هر چه که در ذهن خودشون صلاح میدونن برای برنامه‌های حوزه رأساً اقدام بکنن و دستور بدن.
بله.
این رو هم گذشتگان و بزرگترهای حوزه خاطرشون هست که حضرت امام به خصوص با توجه به نقشی که در هجرت مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله علیه از بروجرد به حوزه علمیه قم داشتن، امیدهای فراوانی برای اصلاح حوزه در همون دوره داشتن. به اتفاق جمعی از دوستانشون مثل مرحوم آیت الله حاج آقا مرتضی حائری فرزند حاج شیخ مؤسس حوزه علمیه قم، گروهی تشکیل دادن که به وضع حوزه سر و سامانی بهتری بدن.
هلی.
حالا اون به چه سرنوشتی رسید و چه شد رو کار نداریم که کار وسطهاش متوقف موند. اما حضرت امام با توجه به اون پیشینه‌ای که به فکر اصلاح حوزه اقدام کرده بودند و در ذهن داشتن، میبینیم پس از پیروزی انقلاب اون جایگاه ممتاز و منحصر به فردی که داشتن به صورت فردی اقدام به برنامه ریزی حوزه نکردند. همه یادمون هست که حوزه های علمیه پس از انقلاب یک جهشی در نظم‌دهی و ساماندهی امور حوزه پیدا کردند تحت عنوان شورای مدیریت حوزه علمیه قم. در این شورا حضرت امام سه تا نماینده داشتند: مرجع بزرگ اون زمان مرحوم آیت الله گلپایگانی رحمت الله علیه سه تا نماینده داشتند و جامعه مدرسین حوزه علمی قم هم سه تا نماینده داشتند. این نه تا نماینده در واقع برنامه ریزی و مدیریت و اداره حوزه رو بر عهده داشتند که رئیس شورای مدیریت اون زمان حضرت آیت الله فاضل رنکرانی رضوان الله علیه بود. اون یک دوره‌ای از مدیریت حوزه بود. میخوام عرض بکنم که حضرت امام علی‌رغم اون افکار و اندیشه‌ها بستر اصلاح حوزه رو از درون حوزه جستجو میکرد. اینی که اینجا هم مدرسین و افاضل سابقه دار حوزه رو مورد خطاب قرار میده، هم میگه تحت نظر مراجع وقت حوزه. اهتمام دیگر حضرت امام عرض به حضور شما که به همون روال سنتی و میراث سلف صالح که همون روش تحقیقاتی یا به تعبیر خودش فقه سنتی ادامه پیدا بکنه، اما با یه ملاحظاتی که امام دارن. امام می‌فرمان این چیزی که در ذهن ما وارد کردن، همون تعبیری که شما هم اشاره بهش داشتید که نظم در بی نظمیست، این حرف غلطیه. حالا من عرض میکنم مقصود امام اینه که چطور امیرالمؤمنین در آخرین لحظات اون وصیت تاریخی رو به فرزندانش و همه شیعیانش مطرح میکنه که اوصیکم بتقوی الله و نظم امرکم، بعد ما بگیم نظم ما در بی‌نظمیه؟ نه، نظم داشتیم و داریم در حوزه های علمیه. پس نظم دادن و سامان دادن به حوزه های علمیه قطعا یک امر لازم، معقول و ضروری هست. حضرت امام توجه میدن که باید اون در واقع حرف ناصحیح که یک عده مطرح میکنن اون رو به کناری گذاشت و عزم جدی برای ساماندهی و مدیریت و برنامه ریزی حوزه ها داشت.
حتی این رو از القاعات شوم نقشه‌ریزان و توطئه‌گران دشمنان بزرگ و قدرت های بزرگ علیه انقلاب میدونن. یک نکته دیگری که حضرت امام در همین قسمت بهش اشاره میکنن که البته قبلا هم اشاره کردن و نکاتی هم فرمودید دربارش، ولی از باب اهمیتش باز حضرت امام در اینجا میفرمایند بحث پان ایرانیسم، بحث وطن پرستی، ملی گرایی و در کنار اون مجاهد خلق، فدای خلق و توده‌ای ها، که همه اینها به نوعی ملیت، وطن پرستی، ملی گرایی، خلق گرایی رو زیر سوال میبره. و از اون طرف میبینیم خود حضرت امام عنوان جمهوری اسلامی رو برای انقلاب میپسندن که جمهور باز اشارهی به همین توده و خلق و ملیت و اینها هست، ولی شکل دیگری از اون. این رو یک توضیح بفرمایید.
این مسئله مهمی که حضرت امام بهش در جای جای وصیت‌نامه و همچنین در سخنرانی ها و بیانیه هاشون اهتمام دارن به این خاطره که متاسفانه احزاب و گروه ها به تشکل های سیاسی در تاریخ معاصر ما اگر نگیم 100% نوعاً وابستگی به خارج داشتن. یعنی این که در جریان مبارزات و انقلاب اسلامی شعار محوری مردم بکش استقلال بود، به این خاطر بود که حزب و گروه درست می شدن یا درست می کردن که علناً خودشون را وابسته به خارج می دونستن.
بله.
این که حضرت امام نسبت به این گروهک ها اینجوری حساسیت داره، بعد به تعبیر حضرت عالی در همون وقت خودش رو مردم و دیدگاه مردم و تصمیم و رأی مردم تأکید داره، این هیچ ناسازگاری با هم نداره. به خاطر اینکه اونها نماینده مردم نبودن، درسته که اسم چریک های فدایی خلق بر خودشون میگذاشتن، مجاهدین خلق خودشون مینامیدن، اما نه، اینا بریده های از خلق بودن که در واقع فضاهای بسته ذهنی خودشون و پستوهای خانه های تیمیشون میخواستن به جای مردم و برای مردم تصمیم گیری بکنن. حزب توده و کلن گروه های چپ و مارکسیست، اینا علنن و رسمن وابسته به شوروی اون روز و یا در واقع ارادتمند نظام و رویه چین کمونیستی بودن، یا گروه های به اصطلاح غربگرا خودشون رو ارادتمند و سرسپرده ایالات متحده آمریکا و یا اروپای غربی معرفی می‌کردند. حضرت امام می‌خواد بگه این نحوه شعار ترقی و تجدد دادن ولو به نام مردم، ولو به نام ایرانیت، اینها همه برخلاف مصالح ملت هست و برخلاف آموزه‌های درست و متعادل اسلامی است. و همین خاطر در جای جای وصیت‌نامه می‌بینیم که با این تفکرات و گروه هایی که حامل این تفکرات بیمار هستند در واقع درگیری فکری و اندیشه‌ای داره.
اجازه بفرمایید که فرصتی بگیریم از تایفنده محترمی برنامه و خدمتتون برگردیم.
صحیفه امام، برنامه آموزشی از رادیو معارف برای بازخوانی وصیت‌نامه امام خمینی رحمت الله علیه. صحیفه امام همه روزه به جز جمعه ها از ساعت 11:30 تا 16 از گروه خبر و برنامه‌های سیاسی رادیو معارف با همکاری مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. با صحیفه امام وصیت‌نامه سیاسی الهی امام خمینی رحمت الله علیه را بهتر بیاموزید.
یاران همراه، برنامه صحیفه امام رو از رادیو معارف میشنوید. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین تقوی هستیم، کارشناس محترم برنامه، و موضوعات مختلف وصیت‌نامه سیاسی الهی حضرت امام رو مورد بررسی قرار میدیم. در بند تا از وصیت‌نامه حضرت امام مطلبی اومده جناب استاد تقوی، من اون رو قرائت میکنم و تقاضا میکنم که توضیح بفرمایید. فرمودن که لازم است علما و مدرسین محترم نگذارند در درس‌هایی که مربوط به فقاهت است و حوزه‌های فقهی و اصولی از طریقه مشایخ معظم که تنها راه برای حفظ فقه اسلامی است منحرف شوند و کوشش نمایند که هر روز بر دقت‌ها و بحث و نظرها و ابتکار و تحقیق‌ها افزوده شود و فقه سنتی که ارث سلف صالح است و انحراف از آن سست شدن ارکان تحقیق و تدقیق است محفوظ بماند و تحقیقات بر تحقیقات اضافه گردد.
بله، حضرت امام در واقع همون مسیر متعادل و بدون افراط و تفریط رو در همه زمینه‌ها از جمله در موضوع حوزه مطرح میکنن. یعنی توجه میدم به این که نسل جدید، نسل جوان از حوزویان بدونن که ما چه میراث فاخری داریم. به همین خاطر تأکید میکنن هم باید میراث سلف صالح حفظ بشه، هم طریقه اونها حفظ بشه که اونها با اون همه فقدان امکانات و رنجها و سختیها چه میراث ارزندهی رو برای ما باقی گذاشتن. اما در کنار تأکید بر میراث ارزنده و ارزشمند گذشته، توجه به جهات دیگر میدن که نباید به همون بسنده بکنیم، برای که باید روز به روز تحقیقات بر تحقیقات اضافه بشه. این یعنی همون اجتهاد پویا، اجتهاد زنده، چیزهایی که حضرت امام در سالهای آخر عمر شریفشون در بیانیه‌ها و سخنرانی‌هاشون مطرح کردن و توجه دادن به این که اجتهاد درست، اجتهاد کارآمد، اون اجتهادیه که شرایط زمان و مکان را هم مجتهد در فهم از ادله و منابع دینی مورد لحاظ قرار بده و تا اونجایی که اون روش‌های پذیرفته شده تحقیق و تدقیق حفظ میشه باید تحمل برای شنیدن حرف‌های جدید باشه. من توجه میدم به بخشی از پیامی که حضرت امام در تاریخ 10 آبان 67 در نامه‌ای که معروف شد به منشور برادری اونجا مطرح کردن. ایشون می‌فرمان که در حکومت اسلامی همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقلاب و نظام همواره اقتضا می‌کند که نظرات اجتهادی فقهی در زمینه‌های مختلف ولو مخالف با یکدیگر آزادانه عرضه شود و کسی توان و حق جلوگیری از آن را ندارد. و توجه میدم به این که ما به خصوص پس از انقلاب مسئولیت سنگینی داریم. اون چیه؟ به این که فقه اون رسالت اصلی خودش رو که اداره جامعه هست انجام بده. حالا دانش‌های مختلفی در حوزه ها مورد تحقیق و تحصیل و پژوهش قرار میگیره، اما یکی از اون مهمترین هاش فقهه که امام رو فقه خیلی عنایت داره. یعنی اون مبانی اعتقادی کلامی اونها به جای خودش، اما نتیجه میشه فقه، فقهی که میخواد به تعبیر امام فرد و جامعه رو اداره بکنه.
چون اشاره فرمودید به منشور برادری در صحیفه امام، پیامی هم به روحانیت که هم مطالب باز اونجا هم درش اشاره شده تحت عنوان منشور روحانیت به چاپ رسیده بود، آیا این همون هست یا اون
منشور؟ نه، منشور برادری عرض کردم در 10 آبان 67 امام نوشتن که خطاب به جناب حجت الاسلام آقای محمد علی انصاریه. بله. اما پیام به روحانیت رو حضرت امام در تاریخ 3 اسفند 67 نوشتن.
بله. در منشور روحانیت هم همین مطالب باز به
در منشور روحانیت هم که الان فرصت نیست که ما حتی اشاره بکنیم به سرفصل‌های اون. خوبه که حالا شما اشاره کردید، حداقل یه جمله از اون بخونید که امام می‌فرماد در ترویج روحانیت و فقاهت نه زور سرنیزه بوده است، نه سرمایه پولپرستان و ثروتمندان، بلکه هنر و صداقت و تعهد خود آنان بوده است که مردم آنان را برگزیدند. و در همین پیام هست که حضرت امام اون جمله معروف رو درباره فقه و فقاهت میگه که فقاهت یعنی فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است. و حوزه‌های علمیه رو توجه میده که هدف اساسی این است که ما چگونه میخواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم برای معضلات جواب داشته باشیم. این یکی از دغدغه‌های جدی حضرت امام بود، در این حالی که از حرف‌های بی‌مبنا، از تندروی‌های بی‌قاعده و بی‌سرانجام جلوگیری می‌کرد و نسبت بهش حساس بود و بر اون رویه مشایخ بزرگوار و حفظ میراث سلف صالح تأکید می‌کرد، اما این توجه را می‌داد که ما باید به گونه‌ای عمل بکنیم، دستگاه اجتهاد و فقاهت ما به گونه‌ای جوابگو باشه که این برداشت نشه که فقه اهل بیت و نظام فقهی اسلام ناب نمیتونه جامعه رو اداره بکنه. این یکی از اون دغدغه‌های جدی امام بود.
تشکر میکنم از شما جناب استاد تقوی. باز هم سری به اتاق فرمان میزنیم و پس از اون خدمتتون خواهیم بود.
یکی از قوی‌ترین و بهترین مواریث معنوی امام همین وصیت‌نامه اوست. جا دارد در برهه‌های مختلف مردم، مسئولان گوناگون، جوانها این وصیت‌نامه را بازخوانی کنند.
رادیو معارف با همکاری مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برگزار می‌کند. صحیفه امام. الله. چهارمین دوره آموزش رادیویی معارف اسلامی. درس‌های از وصیت‌نامه سیاسی الهی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه صحیفه امام. نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir. تلفن تماس 290-91-94 با پیش شماره 0251. صحیفه امام.
عزیزان شنونده، برنامه صحیفه امام رو از رادیو معرف دنبال می‌کنیم. در این برنامه در خدمت حجت الاسلام و المسلمین تقوی هستیم و ادامه مباحث حضرت امام رو در وصیت‌نامه سیاسی الهیشون پیگیری می‌کنیم. به بند یا از وصیت‌نامه حضرت امام رسیدیم. در این بند حضرت امام مطالبی رو بیان میکنن، از جمله این که میفرماین از اموری که اصلاح و تصفیه و مراقبت از آن لازم است قوه اجرایی است. گاهی ممکن است که قوانین مترقی و مفید به حال جامعه از مجلس بگذرد و شورای نگهبان آن را تنفیذ کند و وزیر مسئول هم ابلاغ نماید، لکن به دست مجریان غیر صالح که افتاد آن را مسخ کنند و برخلاف مقررات یا با کاغذبازی ها یا پیچ و خمها که به آن عادت کردند یا عمدن برای نگران نمودن مردم عمل کنند که به تدریج و مسامحه قائله ایجاد می کنند. بیشتر توضیح در مورد قوه اجراییه هست، وزرای کشور و سفارتخانه ها و اینها که مطالب بسیار مهم می داریم. من حضرت شر بفرمید.
بله. این تأکید حضرت امام و وصیت به این امور بارها عرض کردیم در خلال این مباحثی که خدمت شنوندگان عزیز داریم که همه اینها برخواسته از مبانی متقن دینی است. در بحث مربوط به امامت، خب این واضحه که ما اهل بیت علیهم السلام شأنشون اجل از اینه که به منصب و مقام دنیایی توجه بشه یا ما در واقع با دیگران اختلاف داشته باشیم چونه بزنیم برای مقام دنیایی، بلکه نه، هدف اینه که خدای متعال با خلقت حکیمانه خودش که انسان را آفرید، نشأه دنیا را درست کرد، اینجا دار عمل و دار امتحان، قوانین و مقررات سعادت بخش را برای انسان تقنین کرد، صرف قوانین نه، تا این قوانین اجرا بشه تا اون سعادت محقق بشه.
بله.
خب خدای متعال اومد فرمود که عمل کردن و محقق شدن این قوانین و این مقررات و این نظامات به اینه که یک انسان کامل، امام معصوم، به عنوان حجت خدا، امام و پیشوا و رهبر جامعه باشه. برای اون هدف و اون غایت. حالا تأکید بر صالح بودن مجریان، زمامداران، مدیران جامعه، این در واقع برخواسته از این فلسفه هست و برمیگرده به همون اصل امامت الهی. این که ما میگیم در اصل غیبت در نظام اسلامی فقیه جامع و شرائط ولایت داره و ولی فقیهه، این برخواسته از همینه. و الا فقاهتی که در اون مایه اون عدالت هست، علم به احکام هست، تقوا و وارستگیه، این نیازی نداره به مقام منصب، بلکه مقام منصب از حیث مقام منصب بودن این خودش تنقیصیه.
بله.
به همین جهت حضرت امام تأکید میکنن و توجه میدن به این که اگر ما مجلس خوبی داشته باشیم که قوانین خوبی وضع بکنن، شورای نگهبان اونها رو تنفیذ بکنه و به وزرا هم ابلاغ بشه، اما اگر وزرا و کارگزاران میانی و درجات پایینتر صالحی نباشن، این جوابگو نیست. ما برای چی حکومت اسلامی رو میخواییم؟ حکومت اسلامی رو میخواییم تا این حکومت و ارکان حکومت تعامل انسانی و اسلامی با مردم داشته باشن، جامعه بشه اسلامی. اگر کارگزاران صالح نباشن، اون قوانین خوب هم اجرا نمیشه و هدف به دست نمیاد. پس این نکته اول. حالا حضرت امام در این بخش که همونجوری که فرمودید به قوه اجراییه بیشتر میخواد تذکر بده و وصیت بکنه، برخی از وزارتخانه ها رو که حساسن بیشتر مورد توجه قرار میده. مثل وزارت کشور که قدیم میگفتن وزارت داخله.
بله.
وزارت خارجه خب در واقع وجهه بین المللی نظام اسلامیست. وزارت ارشاد که در واقع رسالت سنگین جهدهی به مسیر فرهنگی هنری جامعه رو به عهده داره.
بله.
حالا وزارتخانه های دیگر رو شاید با همون توصیه های عام حضرت امام اکتفا بکنه و به صورت خاص اشاره نکنه.
استانداری ها، سفارتخانه ها.
بله.
رو هم حضرت امام.
اما وزارت کشور رو حضرت امام چی میگه؟ وقتی که وزارت کشور رو توصیه خاص میکنه، تأکید میکنه به این که وزارت کشور و وزیر کشور باید در انتخاب استاندارها افرادی رو که لیاقت دارن، افرادی که متعهد به متدینن و علاوه بر این عقل اجتماعی دارن، سازگاری با مردم دارن، شاید عنوان کلیم باشه که متعهد و متخصص باشن و در حوزه وزارت کشوری. اما امام اومد برخی از صفات و ویژگی ها رو تعمدن نام برد. متدین باشن، متعهد. یه وقت طرف متعهد به سلسله مراتب اداری هست، اما شاید تدینش ضعیف باشه. نه، تدین پس اون معنای خاص، تعهد به اون سلسله مراتب اداری و نظامات. اشخاصی که لیاقت داشته باشن، شرایط عمومی رو داشته باشن. دیگر این که وزارت کشور چون که با بدنه مردم سر و کار داره، با عامه مردم سر و کار داره، او باید استاندار انتخاب بکنه، استاندار، فرماندار، فرماندار، بخشدار، باید افراد عاقل باشن و سازگار با مردم.
امام روی این بخش سازگار با مردم خیلی تاکید میکنن، در کنار صالح بودن، متعهد بودن، متدین بودن، این رو به طور به خصوص برش تاکید میکنن که کاغذبازی و پیچ و خمها رو کنار بگذارید و خدمتگزار مردم باشید، در مردم ایجاد زحمت نکنید و پشتیبان اونها باشید، همونطوری که ملت پشتیبان شما هستن. این عبارات تقریبا سالهای آغازین انقلاب نوشته شده.
بله.
و اون یه سخنرانی خیلی جالبی هم مال همون آغاز انقلاب دارن که خیلی تند اونجا مورد خطاب قرار میدن وزارتخونه ها، سفارتخونه ها و ادارات و مؤسساتی که کاغذبازی اینها انجام میدن، و با این عبارات که این وزارتخانه ها، این ادارات، این سفارتخانه ها، این خانه های فساد. حالا جالب هست که بعد از انقلاب هم هست و اونها رو به این شدت مورد خطاب قرار میدن که این خانه های فساد هنوز اون سیستم طاغوتی و شاهنشاهی درش برقرار هست و این کاغذبازی ها هنوز جمع نشده، این ملت رو دارن خلاصه سر میدونند و تو پیش و خم قرار میدن و اینها. و بعد هم یک اولتیماتوم میدن، خیلی جالبه، که اگر تا 10 روز دیگر این نظام جمع نشود، به ملت میگویم با شما آن کاری کنند که وان شاه ملعون کرد.
بله.
این راست، یعنی امام اهتمام دارن به این مسئله.
اهتمام دارن. باز همون برمیگرده به فلسفه دنبال حکومت رفتن و ایجاد حکومت کردن. حکومت میخواد در خدمت مردم باشه. و امام وقتی میدید که کار حکومت روان نیست، در خدمت مردم نیست، دغدغه داشتن. جلسات پیش عرض کردیم، روزهای قبل به سمع شنوندگان عزیز رسید که از تدبیرهای بسیار هوشمندانه امام این بود که ساختار رژیم گذشته رو برهم نزد. حتی دشمنان و گروهک‌ها که نقشه داشتن خواهان انحلال ارتش بودن، که در بخش قوای مسلح عرض میکنیم، امام محکم وایستاد و از ارتش دفاع کرد، دفاع به حقی کرد. اما برای اینکه اون ساختار معیوب با اون فرهنگ شاهنشاهی با اون بروکراسی پیچیده و تنبل به همون اکتفا نشه، اومد نهادهای انقلابی رو امام تعبیه کرد برای اینکه چه؟ جوابگوی مردم باشه. جهاد سازندگی اصلا واقعا بگیم مثل انقلاب معجزه کرد. سپاه پاسداران و جوانهای آگاه متعهد تحصیل کرده وظیفه شناس در اون سالها اگر نمی بودن، همونی که امام فرمود، اگر نبودن کشور نبود. یعنی این نهادها اگر نمی بودن، کمیته نمی بود، کمیته امداد نمی بود، این کارها پیش نمی رفت. به همین خاطر حضرت امام تأکید دارن که یعنی ارکان و اجزای حکومت باید در خدمت مردم باشن. تو همین وصیت‌نامه داشتیم، شاید تذکر دادیم در جاهای دیگر، که امام به صراحت میگن مردم ولی نعمت ما هستند. به بعضی از مسئولین توجه میدن. طبیعیه، ما انسانها دچار غفلت میشیم.
بله.
شرایط رو زود فراموش میکنیم. حتی اونهایی که سالها در زندان بودن، سختی کشیدن، مرارت کشیدن، میگه نکنه مردم رو از یاد ببرید. اگر این مردم نمی بودن، من و شما از اون شرایط قبلی در نمی اومدیم. و توجه دائمی میدن که حکومت در خدمت مردم باشه. حتی اینجوری در خاطرات می خوندم، یکی از یاران امام می گفت که مسئولین ارشد از یک نهاد بسیار محترمی پیش امام بودن و قبل از ملاقات عمومی بود و مردم تو حسینیه جماران شعار می دادن. امام اونجا به اون جمع محترم تذکر میده و در واقع نکاتی رو متذکر اونها میشه. میگه ببینید این مردمی که الان اینجوری شعار میدن، کاری نکنید که یه وقت این مردم احساس بکنن که شما نمیخواید برای اونها کاری بکنید، که اون وقت من هم جلودار اینها نمیتونم باشم. یعنی من برخلاف اراده مردم نمیم از شما دفاع بکنم. یعنی امام عصر را همون مردمی که اونگونه تعریف کرد از مردم زمان پیامبر امیرالمومنین، این مردم بهترن، این مردمی که واقعا بدون مبالغه همه چیزشون را برای خدا دادن، پس اینها سزاوار خدمت هستن و هر چه که مزاحم خدمت اونها باشه امام میخواد اونها رو از سر راه برداره.
تشکر میکنم از شما جناب استاد تقوی. وقت برنامه ما در همینجا به پایان رسید. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی کردین سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
Yeah.